بله.
محصول غالبش هم سیبه.
سیبه 95%.
بله.
مردم مشغول کار سیبه.
سیبش کیفیتش خوبه.
آره والله ولی.
از لحاظ آبیاری.
از لحاظ آبیاری خوشبختانه ما صد مهاباد از صد مهاباد آبیاری میکنیم.
تحت پوشش
شبکه
آبرسانی. صد مهاباد.
بله صد مهاباد.
بله. خیلی خوب. بحث دامداری.
بحث دامداری هم حدود 50% الان مردم مشغول دامداری هستن. بله. اینجا
فقط گاو نگه میداریم یا
فقط گاو نگه میداریم ولی گوسفند نداریم اینجا.
سال قبل بود.
سال قبلا 15-20 سال پیش. بله. بود. بله.
به خاطر تغییر بافت روستا.
بله.
یه مقدار کار پرورش گوسفند
خوشبختانه روستامون. آره والله.
داخل روستا جوونا فعالیتشون چیه؟
والله اکثر مشغول کار کشاورزی اند. اکثر 50% مون اینجا مشغول به کار بنایی هستن.
کار تجاری، صنعتی، ساختمانی.
ساختمانی بله، هم کار ساختمانی هم کار بنا. مثلا تو داخل شهرم 90% بنا مال روسای قرخانن اینجا.
درسته.
کار بنایی میکنن، کار جدول گذاری، پلک، سنگ فرجینا.
درسته. مسئولان همکاری کردن با مردم روستا، با اعضای شورا، با دهیار.
بله. کل مثلا مردم هم کمک میکنن، ما هم دیگه در خدمت مردم هستین و کمک میکنیم دیگه.
روستای قرخان یکی از زیباترین و تمیزترین روستاهای بخش مرکزی شهرستان مهاباده. یه خسته نباشید و خدا قوت کافی بود که با لبخند و مهمان نوازی اهالی روستا ساعتی رو به گپ و گفت بنشینیم.
خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. خالد حمزه‌ای هستم، اهل روستای قرخان، دبیر هیئت ورش روستای و بازیای بومی شهرستان مهاباد در خدمتتون.
ان شاءالله موفق باشین. آقای حمزه‌ای عزیز، چند سال فعالیت ورزشی رو شروع کردین در داخل روستا؟
عرض کنم خدمتتون، من بیش از 20 سال است که به عنوان یک مربی ورزشی در خدمت ورزشکاران روستایی بودیم. بله. چه در رشته فوتبال و رشته‌های دیگری هم که خوشبختانه ما الان روستای قرخان ورزشکاران انفرادی در رشته‌های انفرادی مثلا ما تو رشته پاورلیفتینگ نایب قهرمانی کشور رو داریم، تو رشته بوشو قهرمانی کشوری رو داریم، تو کاراته همچنین قهرمانی کشوری و استانی رو داریم. در فوتبال ما در دهه اخیر تیم فوتبال روستای قرخان یک بار به مقام قهرمانی روستایان استان، یک مقام نایب قهرمانی هم در سطح مسابقات استانی رو داره. متاسفانه با توجه به کمبود فضای ورزشی که ما در روستا داشتیم آنچنان که بایستی انجام میشد نشده، ولی با همه این حال جوانای با استعداد ما تلاش کردن که در گام‌های قهرمانی رو بردارن و خوشبختانه همه این مقامایی که عرض کردم خدمتون شایستگی این عزیزان بوده که توانستن انجام بدن. با همت اهالی روستا، جوانان ورزشکار و ورزش دوست روستای قرخان که متاسفانه ما حتی 1 سانتی‌متر هم فضای ورزشی رو نداشتیم، در کنار رودخونه‌ای که هست تونستیم در 2 سال اخیر یکی از فضاهای ورزشی یک میدان فوتبال یا مینی فوتبال رو اونجا ایجاد کنیم. ما بچه اونجا دارن کار میکنن. ما در چند سال اخیر باز مدرسه فوتبال پایه‌ای رو داشتیم که خوشبختانه همه بازیکن‌های ما الان در مسابقات استانی هم حضور دارن و در تیم‌های نوجوانان نونهالان استان با تیم‌های شهرستان مهاباد حضور داشتن و کار خوبی هم انجام دادن.
فراهم شدن امکانات تفریحی و ورزشی در روستای قرخان یکی از عواملی بود که این روستا رو جزو روستاهای شاخص قرار داده بود و جوان‌های روستایی خیلی از این امر استقبال کرده بودن. آقای حمزه‌ای هم لابلای حرفاش به این نکته اشاره کرد.
خوشبختانه الان قشر جوانی که هست، خب همونجوری که فرمودید، چون ورزشکارم و ورزشکارها در همه عرصه‌های مختلف اینا گام‌های مهمی رو برمی‌دارن. همین گام‌های مهمی که برمی‌دارن چه در عرصه آبادانی باشه، همان گونه که در عرصه قهرمانی گام برمی‌دارن، در عرصه آبادانی و همکاری و همیاری هم باز اینا عزیزانی هستن که واقعاً تلاش‌های شبانه روزی دارن انجام میدن. ما افتخار میکنه به همچون جوانانی و ورزشکاران عزیزی که در سطح روستا داریم، نه تنها در روستای قرخان. من اینو به شاهد عرض کنم خدمتتون آقای سوده، من در تمام روستاهای شهرستان مهاباد که در مسابقات حضور پیدا میکنیم واقعا اینا رو میبینیم که چگونه تلاش میکنن برای پیشرفت روستاهاشون و منطقهشون.
آقای حمزه یک سوال. از لحاظ گردشگری، از لحاظ اینکه روستا توریست پذیر باشه، مردم بیان دیدن بکنن، حالا از شهرهای دیگه، از جاهای دور نزدیک، و حتی اینجا بمونن.
بله.
قرار تصمیمی گرفته بشه، قرار کار اینجا انجام بگیره.
بله، خوشبختانه اینو ما با ستاد احیای دریاچه ارومیه و اداره میراث فرهنگی و همچنین مشاوره شورای محترم اسلامی و دهیاری عزیز و اعضای روستا یک جلسه رو تشکیل دادیم و به این نتیجه رسیدیم که ان شاءالله اولین دهکده بومیگردی و گردشگری سطح شهرستان ما با دوستای قرخان معرفی کنیم. در بخش خصوصی صحبت‌هایی شده که انشالله این خانه‌های بومیگردی رو به اجرا در بیاریم و ساخته بشه و پذیرای مهمانان عزیز از سرتاسر ایران اسلامی باشیم.
کوچه پس کوچه‌های قرخان رو که قدم می‌زدیم دیدیم که در یکی از کوچه‌ها کار جدول‌گذاری داره انجام میشه و با حمایت مسئولان و همت خود روستاییان کارها پیگیری شده و بخشی از اون انجام شده، بخشیش هم در حال انجامه. سفرنامه امروز من در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی بخش دیگه هم داره، اونم یه روستای دیگه تو حوالی همین منطقه است.
اینجا روستای سویناست، در فاصله 70 کیلومتری جنوب شهرستان مهاباد قرار گرفته. روستای کاملا قدیمی با بافت سنتی، چشماندازی بسیار زیبا، خانه‌هایی که به صورت پلکانی هستند و نماهایی از خانه‌هایی که کاملا سنتی با سنگ‌های تخت و همچنین سیاه رنگ درست شدن، دیوارهایی تقریبا به عرض 1 متر و تقریبا روستا به شکل متمرکز ساخته شده و نمایی کاملا سنتی و قدیمی داره و جا داره که در واقع عزیزانمون از هر کجای ایران اسلامی که هستن حتما به روستای سویناست سری بزنن، چون جاذبه های گردشگری هم داره و پتانسیل های زیادی داره از لحاظ کشاورزی، دامداری و همچنین جاذبه های گردشگری.
با معرفی آقای ستوده وارد روستا شدیم. در ابتدای ورودمون آقای طه صالح زاده، یکی از روستاییان و از اعضای شورای روستا، به استقبالمون اومد. آقای ستوده هم ازشون پرسید
روستای سویناست چند خانواره؟
70 خانواره.
70 خانواره. جمعیتش چنده؟
تقریبا 300 نفر.
300 نفر.
بله.
کارهایی که در این روستا انجام شده، امکاناتی که روستای سویناست داره.
روستای ما دارای امکاناتی از قبیل طرحهادی و بافت با ارزش می باشد. این روستا از نظر امکانات رفاهی دارای مدرسه، خانه بهداشت، آسفالت، لوله کشی، آب آشامیدنی، دفتر ICT و مخابرات می باشد.
بله.
شغل اکثر مردم روستا کشاورزی و دامداری می باشد. به دلیل اینکه اکثر زمینهای زراعی روستا دیم و یک طرفه می باشند، دامداری رونق بیشتری دارد و می تواند جوابگوی این حالی باشد.
بله. الان دامدار اینجا پر رونق تره.
بله.
چند هکتار تقریبا زمین کشاورزی داریم؟
600 هکتار.
600 هکتار.
بله.
اکثرش دیمه.
نه، مرتع 600 هکتار.
مراتع. مراتعی که برای دامداری.
برای دامداری مرتع زیاد داریم.
بله. محصولاتی که بیشتر اینجا میکارن چیه؟
گندم و جو و نخود.
گندم، جو و نخود. بریم داخل روستا.
بله.
همراه آقای ستوده راه بلدمون و یکی از روستاییان در روستا قدم می‌زدیم. هر جا که لازم بود آقای ستوده برامون توضیحاتی رو میدادن.
داریم قدم میزنیم در کوچه پس کوچه های روستای سویناست. واقعا نمای زیبا داره. کوچه ها کاملا سنگ فرش شده، خیلی مرتب، تمیز، هرچند که شکل سنتی خودش رو حفظ کرده اما کاملا کار شده برای هم زیبا بودن روستا و هم بهداشت روستا که جا داره ما تشکر بکنیم از اعضای شورا، از خود دهیار و خود روستای نزدیک که کاملا همکاری کردن. این هم عزیزانمون که دارن خانه اربابی، یکی از جاذبه های گردشگری هم هست، دارن انجام میدن. آقا خسته نباشین. خیلی متشکر. اینا هم دارن کار میکنن، کار بندکشی و نمیدونم رسیدگی به دیوارهای قدیمی، سیمانکاری که اینا دیگه از بین نرن، همچنان
درسته
اینجوری بمونن. اجازه هست باشون صحبت بکنیم؟ آقا خسته نباشین. حالتون خوبه؟
تشکر ممنونم.
خیلی متشکر. خودتون رو معرفی بفرمایید.
شوانه ابراهیمی از اهالی کانیراش دربندی.
بله. شوانه ابراهیمی از روستای کانیراش اومد اینجا کار می‌کنه. آره. خب چیکار می‌کنین؟
بندکشی می‌کنیم.
بندکشی. چند روز اینجا هستین؟
والا نزدیک به یه ماهی است.
یه ماه. چیکار آره. کردین یه ماه اینجا؟
والا سنگ فرش کردیم، بندکشی سنگ فرش هم کردیم. آره. الان هم دیوار ارباب داریم بندکشی می‌کنیم.
هر روز رفت و آمد می‌کنین؟
آره.
چطوری میایین؟
هر روز با موتور میاییم، ساعت 7 اونا میاییم اینجا.
راه سویناس چطوره؟ در چه وضعیتی؟
خوب الحمدلله.
آسفالت
هست؟ آره آسفالت هم هست.
کامل؟
کامل
بله.
الحمدلله روستا هم که خیلی تمیز شده.
بله بله.
آره.
کاملا حضور داشتین در آره، این اجرای آره. هر حادی آره. نمیدونم سنگ فرش
داره. آره همه شون اینجا بودیم.
بله. راضی هستی از کاری که اینجا صورت
آره دستشون در نکنه، زحمت کشیدن.
نمای قشنگی هم داره خود روستا.
خیلی.
بافت قدیمی
سنتی. بافت قدیمی سنتیه.
بله. خب الان این چیه؟ دیوار قدیمیه؟
آره.
خانه
اربابی.
اربابی.
آره.
درسته.
داریم بندکشی میکنیم.
دارید بندکشی آره. میکنید. بله. تا اون هم نماش حفظ بشه و هم خراب نشه.
آره درسته. درسته.
خیلی متشکر. بفرمایید.
تشکر ممنونم. دست درد
نکشه ان شاء الله. آقا خسته نباشید.
قربونم.
حالت خوبه؟
خوبم.
خودت معرفی میکنید؟
فردین محمودیان از روستای سونی است.
فردین آقا کلاس چندمین؟
کلاس اول راهنمایی.
اول راهنمایی.
بله.
روستای سویناس مدرسه داره؟
آره.
تیم ورزشی دارین؟ تیم فوتبال، والیبال؟
تیم فوتبال داریم.
بله. الحمدلله. خب وضعیت روستا چطوره؟
خیلی خوبه. بهش رسیدن، سنگ فرش داره، آب داره، همه چیز خوبه.
آب، امکانات،
همه چیز داریم.
الحمدلله.
در طی مسیر روستا آقای ستوده گفت بریم سراغ آسیاب قدیمی و تاریخی روستا که یکی از جاذبه های گردشگری روستای سویناس هم هست و با یکی از روستایان نره خصوص صحبت کنیم.
یکی از جاذبه های گردشگری و یکی از آثار باستانی این روستا خود همین آسیابه.
بله.
مربوط به چند سال قبله؟
تقریبا مربوط به 140 سال، 150
سال، 150 سال قبل.
بله.
تقریبا چند نفر اینجا کار میکردن؟
6 نفر، 7 نفر اینجا کار میکردن.
6 7 نفر.
بله.
خب چه کارهایی اینجا انجام میشد؟
بله از روستاهای دوروبر گندم رو میآوردن. بله. اینجا آسیاب میکردن.
بله.
6 7 نفر اینجا بودن. خلاصه
کار گندم
می آوردن اینجا، با اسب و الاغ و تراکتور و اینجور چیزا می آوردن، آسیاب می کردن. می خب بعدن
تبدیل به آرد می کردن،
تبدیل به آرد می کردن، با خودشون می آوردن.
درسته. از روستای دوربر یا از نقاط دوردست هم می آوردن؟
از نقاط دوردست هم می آوردن.
من شنیدم از سردشت و طرفای خلیفان و بوکان،
سردشت و بوکان و خلیفان و حتی از طرفای بانی هم می آوردن.
بله بله. الان چند سال کار نمی کنه؟
تقریبا از اول انقلاب کار نمی کنه.
از اول انقلاب. ولی چیزی که خیلی برامون مهمه، دیوارهایی داره یک متر تقریبا عرضشه.
بله درسته.
این کلا چارچوبش اینجوریه؟
چارچوبش کلا اینجوریه.
بله. چند تا اتاقه که؟
دو تا اتاقه که.
بله. یه انبار و
یه انبار داره، یک موتورخانه داره.
درسته. یکم محل کارشه.
محل کارشه. بله
درسته. ولی نمای خیلی قشنگی داره، مردم میان بازدید بکنن، یه نگاهی بکنن، دیدن بکنن.
بعضی وقتا میان داره.
از روستاهای دیگه، از شهرهای دیگه،
از شهرهای دیگه، از روستاها میان. بله
بله. خیلی عالی، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خسته نباشید.
شما
سلامت باشین ان شاء الله.
خدا حفظ شما. بسلام.
حفظ جاذبه های روستایی و بافت روستایی و آثار باستانی در روستاها یکی از مهمترین اقداماتی بوده که در طول این سالها در روستاها صورت گرفته و این خودش به آبادانی روستاها و حضور گردشگران کمک شایانی کرد.
سر چاوی عشق و ما کوی ایمانی، سر دادنم داره تو دیدان، بر نادم ربازی شادی دار.
همراه آقای ستوده با اهالی روستای سویناس صحبت میکردیم، گپ میزدیم، از امکانات روستا میشنیدیم.
اینجا روستای سویناسه، یک روستایی که واقعا میشه ازش تعریف کرد. در منطقه یک روستای کم نظیری هست از لحاظ گردشگری، زیبایی و کارهایی که انجام شده. میتونیم بیشتر صحبت بکنیم؟
بله، روستای سونیانس همونجور که ملاحظه می‌فرمایید در حال حاضر ما شاهد این هستیم که طرح هادی در حال اجرا هستن، از جمله اینکه با همکاری بسیج سازندگی پل روستا را احداث کردن، جاده روستا آسفالت شده و
چند کیلومتر جاده روستا آسفالت شده؟
فاصله تا جاده اصلی 7 کیلومتر باشه. بله،
یه پلی هم ورودی روستا هست.
بله، پل بسیج سازندگی. بله، با کمک
قبلا پل نداشت؟
قبلا به اون صورت نبود، یعنی به بله
یه پل قدیمی
با کمک مردم از شاید 20 سال 30 سال قبل اینو احداث کردن، ولی بسیج سازندگی اومد و اینو نوسازی و دارگذاری کردن.
بله. خب بعد در رابطه با وضعیت زندگی مردم چیکار میکنن؟ مردم مشغول چیکاری هستن داخل روستا؟
اکثرا مردم روستای سونیاز مشغول به کشاورزی و دامداری میباشن.
دامداری و کشاورزی.
بله.
خواهران عزیزمون در چه زمینه فعالیت دارن؟
والا اونا هم به کمک شوهراشون هم مشغوله.
بله،
کمکشون میکنم
هم تو کار دامداری. بله. درست، دوشیدن. بله. گاو و گوسفند.
بله.
و فکر کنم اینجا گوسفندداران زیاد داریم، دامدارا بیشتر گوسفند پرورش میدن.
بله بله،
مراتع هست برای پرورش گوسفندا؟
مراتع هم هست،
جای چرا دارن.
بله بله.
خب الحمدلله. نان به صورت سنتی پخت میشه، همون تنور قدیمی و
بله به صورت سنتی با خانما هر اندازه که لازم باشه در هفته یه بار یا دو بار خودشون درست میکنن.
بله. اینجا کلاس های سواد آموزی داریم؟
بوده. بله.
روستای سویناس با توجه به بافت زیبا و فوق‌العاده و کارهای عمرانی انجام شده در اون یکی از زیباترین روستاهای منطقه است. پیشرفت آبادانی این روستا فقط به بافت روستا و کارهای عمرانی انجام شده در اون روستا مربوط نمیشه، بلکه آموزش و تحصیلات عالی یکی از شاخصهای رشد برای مردم این روستا بوده. محمد صالح‌زاده که از جوانهای روستایی تحصیل کرده در رشته روانشناسی بود، ما باش صحبت کردیم. حرفاش خیلی شنیده.
ابتدایی رو همینجا خوندین؟
بله، من 5 سال ابتدایی رو همونجا خوندم.
بله.
3 سال راهنمایی شبان روزی خلیفه‌ام بودم.
بله. مدرسه‌تون قدیمیه یا از نو اومدن ساختن؟
شکر خدا مدرسه ما قدیمی بود، ولی یه خیر اومده اینجا تقریبا سال 95.
بله.
یه مدرسه شیک و خوب واسه ما درست کرده.
چند کلاس است؟
فکر کنم 6 کلاس.
6 کلاس است. بله. همین مدرسه که ما الان داریم می‌بینیم یک بافت خوب قشنگ و بله. حتی به زیبایی روستا هم کمک کرده.
بله بله خیلی.
تقریبا چند دانش آموز داریم؟
تقریبا 30-32.
بله. جوانای این روستا تحصیل کردن، رفتن دنبال تحصیل؟
بله شکر خدا جوانای این روستا خیلی تحصیل کردن. مثلا الان اینجا 10 لیسانس داریم. مثلا
الان 10 نفر داریم که
بله
کارشناسی دارن، مدرک
کارشناسی دارن، دیپلم هم زیاد دارن.
بله بله.
اهمیت میدن شکر خدا. مثلا الان پیش از سال پیش رئیس مشاوره خود اهل اینجا بود.
بله.
آقای محمد امین‌زاده. روستای ما روستای که زیاد به تحصیل اهمیت میدن، زیاد مثلا
الحمدلله
مردمش زیاد فرهنگی هن.
بله خوشبختانه
نسبت به روستاهای دوروبر.
درسته. خب میگه خود روستا وضعیتش چطوره؟
والله خود روستا وضعیتش بد بود، ولی الان شکر خدا به همت مسئولین خوبتر شده. مثلا اسفالت واسه من آوردن، سنگ فرش واسه من آوردن، دیوار سهلی واسه من کشیدن.
سفرنامه امروز من از خاطره سفرم به 2 روستای قرخان و سویناس در نزدیکی شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی بود. زندگی انسان‌های فعال خاک وطن رو بارور می‌کنه. واقعاً قبول دارم که علاقه در دنیا بالاتر از عشق به وطن نیست. به هر کجا که روم سرود من تویی. سلام عاشقی، درود من تویی. گمان نمی‌کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
نهالی که مرد سحر کاشت و رفت، درختی بزرگ و تناور شده، خدا خواست ما اهل بارون باشیم، خدا خواست ما این مقرر شده، با مردای مردی که اهل دلن باید رو به دریا به فردا بریم، 40 سالگی یعنی کامل شدن، بگیم یا علی و به بالا بریم، بگیم یا علی و به بالا بریم.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
نام پروردگار مهربان، زینت آغاز هر کلام، بیان و هر برنامه رادیویی هست. رادیویی ها، شنونده های عزیز همیشگی رادیو اقتصاد، سلام. درود ما به شما شنونده های همیشگی، همراهانی که کمک میکنید تا اقتصاد در نهج البلاغه از کلام بزرگی مانند مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مطرح بشه. طرح دیدگاه ها و نظرات ارزشمند بزرگان یکی از اهداف بلند همه ما مسلمان هاست که بتونیم اقتصادمون رو پویاتر کنیم، اقتصادمون گویاتر بشه و بتونه در زندگی برای ما مفید باشه. چقدر ما میتونیم از نهج البلاغه، این گنجینه ارزشمند، کمک بگیریم؟ کتابی که مجموعی از نوشته ها، خطبه ها و نامه هاست، مجموعی از کلمات قصار و گنجینه ارزشمندی است که جمله جمله اون میتونه برای ما تحول آفرین باشه. به راستی ما هممون تحول رو دوست داریم و در راستای تحول حرکت میکنیم. چقدر میتونیم از کلام مولا برای تحول در اقتصاد زندگی خودمون بهره مند بشیم؟ کارشناس عزیز و استاد خوبم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کثیری، امین کثیری، خیلی این اسم رو دوست دارم آقا امین، و میخوام که به هر حال زینت بدیم برنامه رو با این اسمای قشنگ. ما وقتی که از اسمی مثل مولا علی علیه السلام بهره مند میشیم، حتما باید در مورد نامهای نیک هم حرف بزنیم. مالیات نمیدونم جز کدوم یکی از دست نامها و اسم هاست، ولی جزء رسالت های یک حکومت هست که برای گذران حکومت و اداره کشور از مردم مالیات دریافت بکنه و اینکه به چه سبک باشه، چگونه انجام بشه و از چه کسانی مالیات دریافت بشه هم موضوعاتی هست که مولا علی علیه السلام در نظام نامه حکومتی خودشون به درستی و خیلی دقیق و شفاف رعایت کردن. نامه 51 و توضیحات شما. خوبی استاد؟
الحمدلله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. امیدوارم که انشالله خداوند متعال توفیق عنایت بفرماید اون چه که مرضی رضای خداوند متعال است بگوییم، بشنویم و عمل بکنم.
انشاءالله. خیلی از سوالات مطرح شده بله. که در حوزه‌های تخصصی امور مالیاتی هست. مالیات بر اسب‌ها و دارایی‌ها رو مولا علی علیه السلام مطرح کردند.
بله.
اینجا چقدر میتونیم با زندگی امروزمون تطبیق بدیم؟ یا مالیات بر ارزش افزوده رو ما تو این چند سال اخیر در نظام مالیاتیمون میبینیم اجرا میشه؟ ببینیم اصلا مولا علی علیه السلام با چنین مالیاتی اصلا نظر موافق داشتند یا نداشتند؟ اساسا 3% باید مالیات پرداخت بشه یا 5%؟ چون الان شد 5%، نمیدونم الان شاید اضافه هم شده باشه، ولی خب یه تطبیقایی ما این چنینی هم میخوایم که سوالات شنونده های عزیزمون رو جواب بدیم.
بله، البته اگر بخوایم بحث تطبیقی بکنیم قطعا نیاز هستش که هم قوانین مالیاتی رو خیلی جامع ببینیم و هم فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه علیهم السلام رو در مباحث مربوط به خراج و مالیات، به خاطر اینکه شکل شیوه زندگی داد و ستد در طول تاریخ بشریت همواره در حال تغییر و تحول بوده. ببینید بشر بازار اقتصادی ابتدایی که بنیان نهاد بازار کالا به کالا بود.
بله.
یواش یواش خب پول آمد، پولها خودشون ارزش فیذاته داشتن، یعنی مسکوکات مثلا درهم و دینار، حالا در اثار بعدی که نگاه بکنیم خودشون جنسشون از طلا و نقره بود، یعنی ارزش ذاتی داشتن، حمل و نقل میشد، مبادله میشد. یواش یواش بحث آمدن چک ها و عرض بکنم که اسکناس ها مطرح شد که اینا باید پشتوانه مالی میداشتند. بعد بحث تجارت الکترونیک آمد، یعنی بدون اینکه مبادله پولی اتفاق بیفته توی فضای مجازی داره این پول تو حساب‌ها گردش میکنه. به تناسب تغییر این شیوه ها طبیعتاً موضوع مالیات و پرداخت و دریافت مالیات هم پیشرفت ها و دگرگونی هایی داشته. این رو ما در عصر خود ائمه علیهم السلام از امیرالمومنین تا امام های بعدی میبینیم، چون طبیعتاً بشر در حال تحول بوده و ما یه رؤوس مطالبی داریم که در فقهمون همین الان هم از اون رؤوس مطالب استفاده میکنیم برای اینکه موضوعات امروزی رو بتونیم احکامش رو متوجه بشیم.
بله.
به خاطر همین خیلی خب من استقبال میکنم از اینکه یه بحث تطبیقی اتفاق بیفته، اما میخوام این رو بگم که یه بحث تطبیقی نیاز به یک نگرش جامع‌تر هم داره. یعنی ما تنها و تنها از نامه 51 نهج البلاغه نمیتوانیم تمام مسائل مالیاتی رو استخراج و استنباط بکنیم. در این نامه هم اون چی که اتفاق میفته اینه که بنده تلاشم این هست اگر یه قاعده ای رو استخراج میکنم قاعده ای باشه که جای دیگه با مسئله دیگه ای با آموزه دیگه ای تناقض پیدا نکنه، یعنی مسائل اصلی و کلی رو مطرح بکنیم. ممکنه ما در جزئیات حتی در شیوه اجرا نیاز به تحول و بازنگری داشته باشیم. حالا مثلا همین سوالی که مطرح فرمودید که بحث مالیات بر ارزش افزوده، ببینید یه بحث منطقی ما داریم، اونم این هستش که زمانی که کسی کالایی رو تبدیل میکنه به کالایی با ارزش بیشتر، یعنی روش یه فعالیتی در حقیقت اتفاق افتاده که پارچه‌ای بوده، خب پارچه یه مترش دو مترش یه قیمتی داره، همین یه متر و دو متر پارچه اگر تبدیل بشه به یک پیراهن فرض بفرمایید یا به یک لباس، این خب تغییر قیمتی داره. شما نمیتونید بگید این مثلا همون دو متر پارچه است پس این پیرهن رو به قیمت دو متر پارچه با من حساب بکنید. یه تغییر اتفاق افتاده، یه کاری اتفاق افتاده. خب طبیعی است اگر که دولت مطالبه مالیات بکنه بر این ارزش سرمایه‌ای که اتفاق افتاده، یعنی بنده تولید کننده مثلا دو متر پارچه داشتم، یه حرکتی انجام دادم، این دو متر پارچه‌ام قیمتش بیشتر شده، تبدیل شده به یک پیراهن فرض بفرمایید. اما یه نکته‌ای در اینجا دیده میشه، اونم این هستش که همیشه لبه تیز مالیات گرفتن ها یه مالیاتی مثل مالیات ارزش به افزوده که خیلی هم منطقی و قابل استدلال و پذیرش هست، اما میبینیم که بعضی از شغل هایی که نقش واسطه گری دارن از این قانون خارج شدن که انهو، یعنی شما میبینید اونی که ارزش افزوده ای براش حاصل نشده یه نقش واسطه گری ایفا کرده، عملا هم از پرداخت این مالیات معاف شده. خب این بخش جای صحبت داره، یعنی اینجا ما میتونیم صحبت بکنیم و بگیم اگر بنا باشه کسی مالیاتی پرداخت بکنه، اولویت با اون فردی است که داره بدون انجام فعالیت، بدون انجام کیفیت بخشی به یک کالایی داره سرمایه کسب میکنه، داره درآمد کسب میکنه، تو اون کسی که داره در عرصه بازار و فعالیت تولیدی کار میکنه. و آیا این اساساً باید از تولید کننده گرفته بشه یا از خریدار؟ این بحث مالیات و ارزش افزوده، شما الان میرید مثلا بعضی از فروشگاه ها اون زیرش یک مبلغی رو اضافه میکنن به عنوان مالیات بر ارزش افزوده که در حقیقت کی داره پرداخت میکنه این رو؟ خریدار، نه تولید کننده. خب اینا جاهای بحث داره که